صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة علیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و عرض کتابا و تمتعه و فی ها طویلا رب صل علی محمد و آل محمد.
حس می کنم تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حست جهانم و بارونه می کنه، آرامشت منو دیوونه می کنه. حس می کنم تو رو شدم، کشتی غرورم و دیوونگی کنم، بازم منو بکش تا زندگی کنم، میمیرم از جنون تا گریه میکنی، با بغض هر شبت با من چه میکنی. حس می کنم تو رو تو هر شب خودم، من عاشق همین احساس تو شدم، حس جهانم و وارونه می کنه، آرامشت منو دیوونه می کنه. حس می کنم تو رو
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام، سلام به روی ما همتون. قبول باشه طاعات و عبادتتون، نماز و روزهاتون، حال قشنگتون اگه حال خوبی پیدا کردین، اگه هنوزم مو حال خوبه دستتون نرسیده و نتونستین بچینینش، ان شاءالله که تا آخر این ماه خوشگل و دوست داشتنی ماه عسل خودمون این اتفاق برای حال همه بیفته. حالا چقدر به لحاظ کیفیت و کمیتش کاری ندارم، ولی حالمون خوب بشه، یعنی اون چیزی که ازش خودمون میدونیم حالمون خرابه، شاید خیلی دوستش نداشته باشیم، بلکه به محبت این ماه، به نگاه این ماه و به حال هممون که روزه دار و روزه ندارم نداره، انگار همه یه تغییر کوچولویی حداقل میکنه، اونم که روزه نمیگیره حواسش به روزه داره هست، سعی میکنه یک ذره فرق بکنه با بقیه ماها. ان شاءالله این حال خوب قسمت همه بشه، حتی اگر تفاوت تو نگاه کردن به آدما بشه، همینم خودش یه دنیاست. قرار نیست تغییر در وجود و دل و مغز و روح هممون یک چیز عجیب و غریب باشه وقتی ماه تموم شه چیز دیگه باشیم، کلا مثلا یه آدم دیگه باشیم. نه، این خب خیلی خوبه ولی دیگه خیلی چیز رویاییه و خیلی سخته. همین نگاهمون هم کوچولو تغییر بکنه به آدما، به جامعه، به آدمایی که کنارمون رد میشن، خودش یه دنیاست. ممنونم از آقای با معرفتی که امروز رفتن در مراسم تشییع با باکی معصومین حضور پیدا کردن، مثل علی کریمی که میدونم خیلی بیتابه برای از دست دادن بابک معصومی و همه کسایی که رفتن، تا خداحافظی کنم با این کاپیتان اسبق تیم ملی فوتسال کشورمون. دیروزم برنامه بود که تقدیم شماها کردیم برای اون دسته از هموطنامون که درگیر آرزه ام اس هستن، اما مخاطب اصلی دیروز ما کسایی بود که نمیدونن ام اس چیه و بدترین نگاه ها و موضع ها رو نسبت بهش دارن و بدترین واکنش ها رو نشون میدن و دیروز کاملا به این نتیجه رسیدیم که ام اس مساوی نیست با ویلچر و عصا. ام اس میتونه فربودی باشه که قله دماوند و سبلان رو فتح میکنه. دور خدا حواسمون باشه بچهای ام اس چجوری برخورد میکنیم. نکته دوم، حسین کاکاوان از زندگیش گفت که قبل از این که دوچار ام اس بشه اختلاف خانوادگی داشت، اختلاف نظر داشت که در هر زندگی هست و ما هم قرار گذاشتیم که قضاوت نکنیم و حق ما هم اصلا به حسین کاکاوند ندادیم، چرا که خانمش نبود که از زندگیش تعریف کنه و صحبت بکنه. بنابراین هیچ کس هیچ قضاوتی راجع به زندگیشون نداره و ما فقط به ام اس در زندگیش پرداختیم و آرزو کردیم که شاید این خانم برگرده سر زندگیش و شاید هم حسین کاکاوند برگرده به زندگیش و بتونن با هم زندگیشون ادامه بدن. همین یه سرکی بکشیم در دیروز برنامه‌مون، برمیگردیم در خدمت شما.
سازداری همچنان معتقدی؟
همه. بله. شاید خیلی حرفا موند.
آره.
اون حرفی که مونده بود کوتاه.
من بخوام از MSCA بگم. بچه ها بیاید تو MS سنتر، بیاید تو انجمن، بیاید تو جامعه MSCA. مطمئن باشید روزگارتون و حالتون تغییر خواهد کرد.
پشیمون نیستم چون من قبلش فکر کرده بودم، یعنی اینطور نبود که بگم خب مثلا از فلان ویژگی و فلان ویژگی خانم خوشم میاد و باهاش ازدواج میکنم. من میدونستم که از اول شرایطش چطوره، میدونستم امس داره، سختی داره، ولی خب میشه باش کنار اومد، نباید ترسید خیلی.
ولی چیزی که دوست داشتم بگم، یعنی آخرش دوست داشتم مسئولین درخواست کنم، این بود که فکر داروهای بچه باشه.
خواستم به بچه‌های MSCA به خانواده‌هاشون بگم که هر هیولایی حتی آشیل پاشنش نقطه ضعفش بود، نقصش بود، میشه هر هیولایی رو شکست داد، نباید بترسن. البته هیولا نیست، هیولاش کردیم ولی میشه شکستش داد
حتی اگر هیولا باشه.
مرسی.
که نیست.
یکی از رفقام که همسرش اسمس داره چند سال
اسمس داره
ببخشید اسمس گفتم نامرد زنگ
ببخشید
برگشته گفته که میگفتی من پیش کسوتم میومدی
یه محسن شما
اینو کجا نگه هم دارید؟ کتاب خونه بلنده بود فضیر این
هم کتاب هایی که خانم میشه
بارونتون برم سلام برسونیم. مرسی. خدا
خانم کی بود؟
یه دختر خانمی بودن که میگفتن که مادرشون علایم شبیه علایم من رو دارن و اینا، که من بهشون گفتم که این بیماری دو نفر رو نمیتونی پیدا کنی که این هم شروع شده باشه، بیماری علایمش این هم باشه.
من اینو قشنگترین جای خونم
میدونم.
آره میدونی چرا؟ چون به خاطر قشنگترین موضوع زندگی اومدم اینو گرفتم. من امس قشنگه به من یاد داد که به جایی که زمان رو بگذرونم برای زندگی کردن، زندگی کنم و زمان رو بگذرونم.
فقط میتونم آرزو بکنم که برنامه دیروزمون تونسته باشه تأثیری بذاره در مدل نگاه کردنمون به خانوم ها و آقایانی که در سرزمین ما دچار عارضه ام اس شدن و اصلا چیز عجیب و غریب و دور افتاده ای از حال من و شما نیستا. خیلی از بچه‌هایی که ام اس گرفتن شب خوابیدن صبح بلند شدن دیدن که مشکل بینایی دارن، یا دست و پاشون یه ذره سست شده، یا احساس میکنن بدنشون زیاد خواب میره، یا احساس میکنن انگار برق داره تولید میکنه بدنشون. اصلا ربطی حالا به خیلی خیلی جدی و قاطعانه به قصه موروثی نداره. نمیخوام بگم دور از جون شما، بلا تشویش، ان شاءالله که نبینیم روزی که شما دچار همین عارضه ای هم بشید که کاملا قابل درمانه. ولی حواسمون رو جمع کنیم که چجوری داریم باشون برخورد میکنیم. فاصله اون ترحمی که حسین کاکابند گفت با نگاه منصفانه‌ای که به این بچه‌ها، به این خانم‌ها و این آقایون میتونیم داشته باشیم و در تعاملات اجتماعیمون چجوری باشون برخورد میکنیم و بازیشون میدیم، چرا که به شدت حساس میشن. کل برنامه دیروز برای من یه نکته خیلی ملموس بود، برای اینکه این آدم‌ها دچار یک حساسیتی میشن و برخورد آدم‌ها باشون با قبل خیلی فرق میکنه. کاملا دوست دارن که این یک شهروند عادی باشون برخورد بشه. بعضی موقع دیدین دیگه محبت قلمبه که ما میکنیم حال طرف هم به هم میزنیم به جای اینکه حالشو خوب بکنیم. این خیلی اهمیت داره. مطلب دومی که خواستم بگم اینه که چون دیروز در استادیوم آزادی در بازی پرسپولیس و شهرداری تبریز قرار بود که همه بازیکن‌ها و همه تماشاگران به خاطر فوت بابک معصومی یک دقیقه سکوت کنه و مراسم اونجا برگزار میشد، من هم حضور پیدا کردم. حالا دوستانم تصویر ما رو پخش کردن، ربطی به طرفداری پرسپولیس و اینها نداره. من به شدت عاشق بازی خوبم، حالا میخواد استقلال بازی کنه یا پرسپولیس بازی کنه، حالا بالاخره هر کسی یه رنگی رو دوست داره. ولی اینجوری که نه، اصلا اینو استقلال واقعا روزاره بهتر بازی میکنه، یه حقیقتی که وجود داره. ولی چقدر میتونیم ما دمدمی مزاج باشیم آخه؟ صریح اینقدر حزب باد، یه روز این یه روز اون، 10 دقیقه اینجوری 10 دقیقه اونجا اینو صدا میکنیم، به این بعد بیرا میگیم عجیبی. من نمیفهمم که واقعا چه جوری میشه که همچین اتفاقی بیفته. یه ذره ثبات داشته باشیم حداقل در نگاهمون نسبت به تیمی که طرفدارش هستین و دوستش دارین. همین. اما امروز من میخوام راجع به قصه ای صحبت بکنم، اگه دوستان اجازه بذارن و کمتر صحبت کنم پشت دوربین، که یکی از قصه های اعجاب انگیز دوران معاصر ماست و حداقل متعلق به نوجوانی خیلی از ماها که اخبار زیادی رو راجع بهش شنیدیم. دو ایرانی که در این سرزمین به دنیا آمدند اما به هم چسبیده. میخواییم امروز راجع به قصه زندگی لاله و لادن صحبت بکنیم با مهمونهای متنوعی که داریم و نهایتا مهمونی که مطمئنم به شدت جذاب خواهد برای همه شما. پس اگر اجازه بدیم پرده محصل امروز رو باز میکنیم و وارد قصه زندگی لاله و لادن میشیم با مهمونهای متنوعی که داری. من پیشنهاد میکنم که امروز حتما ما رو تماشا بکنید. روز جمعه هم هست، مخاطب بیشتری دارید. سلام، خیلی خوش اومدید. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید، تقاضا میکنم. خیلی لطف کردین. خوب هستی؟ شما خوب هستی؟ خوب هستی؟ خواهر برادر تشریف دارید بیا.
بله، خواهر
برادر. این کار شما چیه خانم؟
دندان پزشک هستم.
شما دندان پزشک هستید؟
بله.
شما چه قربان؟
وکیل دادگستری هستم.
شما وکیل دادگستری هستید. بعد چه ارتباطی داره که ما یک وکیل و یک دندان پزشک رو در زندگی لاله‌دان دعوت میکنیم؟
دیگه شما باید بپرسید.
چرا شما اومدید؟
من برادر خوانده شون هستم، ایشون هم خواهر خوانده شون هست.
از کی شما شدیم برادر خونده لاله و لادن؟
لاله و لادن در سال 1352 متولد شدن و منم سال 53 به علت فرار پدر مادر اصلی لاله ولادن، پدر من اینها رو آوردن به فرزند خوندگی قبول.
نگیم فرار چون هنوز به ما اثبات نشده که فرار کردن. قضاوت نکنید راجع بهشون. خب
دیگه به حضور حضرت عالی، تقریبا از سن 3 سالگی که منم حدود 5 سالم بود ما دیگه با اینا بزرگ شدیم.
شما چی خانم؟
من حدود 10 سالم بود که لاله ولادن 10 ساله بودن که من متولد شدم و لحظه های زندگیشون با هم بودیم و خیلی خاطرات شیرین و جالبی ازشون دارم. و
حالا جوش حرف بزنیم، یعنی لاله و لادن قصه ما چند سال تو خونه شما بودن؟
22 سال.
آقایی معمولا دقیق نیست، خانم ها بهتر
میدونن. 26 سال.
26 سال. دیدین خانم ها خیلی دقیق دارم نیست. شما اولین باری که دیدنشون، خب شما هم کوچولو بودین، فکر کنم 2 سال 3 سالتون بود دیگه. شما هم که به دنیا اومدین لالادن 10 ساله بودن و تو خونه شما از شما خدمت بیشتری داشتن.
کاملا ما با هم همبازی بودیم، یعنی که تمام من حتی الانم احساس نمی کنم که از دستشون دادم، واقعا به خاطر اینکه لحظه ها با هم بودیم و در خرید، دانشگاه رفتن، اصلا کلا با هم بودیم، یعنی با هم بزرگ شدیم، با هم غذا خوردیم، با هم زندگی کردیم.
ولی شما دوران مدرسه باشون نبودین؟
نه.
شما ولی فکر کنم تقریبا دبستانتون میشه؟
تقریبا تمام مقاطع تحصیلی با هم بودیم، چون لزوما اینها به علت اینکه وضعیت ویژه داشتن رفت آمدشون تقریبا با من بود. من مدیریت میکردم، راننده تاکسی اینها که میمد، تقریبا من همیشه شیفتامون به نحوی بود که همیشه با هم.
شما دانشگاه رو پس چجوری گفتیم با اینا میرفتیم؟
خب اینا دانشگاه میرفتیم در حدود مثلا در رسوندنشون گاهی اوقات، نه که دانشگاه باشون.
خیلی وابسته بودن که یکی حتما برسونتشون، کمکشون میکنه. من یه چیزی که تو ذهنم هست اینی که خیلی همیشه از یک شخصیت مستقل صحبت میکردن، آرزوهای خیلی بزرگ و عجیب و غریبی داشتن و اصلا انگار که خیلی حالا فاصله بین خودشون و بقیه آدمهای عادی نمیدیدن. این جملاتشون رو من قشنگ یادم، وقتی باشون حرف میزنن اخبار پخش میکرد، باشون مصاحبه میکردن یا مستندایی که ازشون کار شد. این شخصیت مستقلشون شما هم درک کرده بودین؟
به حضور حضرت عالی، من حالا از حضرت عالی 5 دقیقه وقت بخوام که شاید این موضوع برای دیگرانم آموزنده باشه. واقعا من نسبت به لاله اولادن میخوام یک دیدگاه دیگه‌ای باز کنم، یه چهره دیگه‌ای باز کنم. خب این یه رسانه ملیه و الگوسازی از اینها، از این دو کودک با این ویژگی که تونسته بودن شکوفا کنن استعدادهای خودشون رو و بارور کنن، میتونه مورد تجربه و آموزش دیگران قرار بگیره. و اون چیزی نبود مگر اینکه دو تا بحث خیلی مهم، البته علت‌های مختلفی در پیشرفت این دو تا عزیز دخالت داشت، ولی دو تا علت خیلی نادر بود و قوی بود. اولین علت پیشرفت این دو عزیز، خب اینها میدونید که کنفرانس‌های بین المللی میدادن، مسائل حقوقی به زبان‌های مختلف صحبت می‌کردن، استخر می‌رفتن، دوچرخه سواری می‌کردن.
لاله یا لادن بود که خیلی دوستش وکیل بشه؟ کدومشون حقوق دوست داشت؟
لادن خیلی حقوق داشت. میتینگ می‌رفتن، سخنرانی می‌کردن. من یادمه که این اواخر یه میتینگ حقوقی در حضور اساتید فرانسوی انجام دادن که اگر یکی ما محکوم به حبس بشه، آیا با توجه به قاعده لا ضرر و لا اضرار میتونه یکی دیگه‌مون رو حبس کنن یا نه؟ که این یک جنجال حقوقی به پا کرد. خب البته حقوقدانان در این خصوص بیشتر. من میخوام بگم که علت این موضوع چیه. خب این رسانه ملی ما، یکی از وظایفمون آموزش دادنه. من دو تا بحث رو علت اساسی این موضوع میدونم.
اگه ذره سرعت بدین،
یکی
چون وکیلاتونشون گرم میشه،
یکی از دلایل به حضور حضرت عالی خدمت پدر مادر من به اینها. مادر من دو تا کودک به هم چسبیده از ناحیه سر رو یکیشون رو بغل میکرد میبرد دستشویی. خب پرستارا دوام نداشتن اینا رو نگهداری کنن، دوباره میآورد منزل اتاق، دوباره یکی دیگه دستشویی داشت. غذا دادن اینها با چه مشکلاتی بود به حضور حضرت علی، در جامعه حضور پیدا میکردن با چه مشکلاتی بود. من الان یه دختر یکی دو ساله دارم، تازه میفهمم که چه ایثارگری مادر من در خصوص اینها کرد که اینها رسون به 26 سال با این مقطع تحصیلی. خب این مسائل فیزیکیشون بود، در کنارش مسائل روحی روانی بود. من معتقدم که ذهن کودک یک مثل یک برگ نانوشته میمونه که اگر این رفتارها و آموزش‌های پدر مادر روی این لوح سفید اثرگذاری داره. و خیلی پدر مادرها باید در برخورد با فرزندانشون جوانب احتیاط رو رعایت کنن و خیلی علمی برخورد کنن. این یک موضوع بود. موضوع دوم، وقتی مشیت خداوند بر این بود که دو تا کودک استثنایی با این نقیصه به دنیا بیان، خداوند متعال یه ویژگی هایی به اینها عطا میکنه که در صورتی که این ویژگی ها بارور بشن و شکوفا بشن، علاوه بر این که میتونن مشکلات خودشون رو مرتفع کنن، مشکلات جامعه رو هم میتونن مرتفع کنن. خب پدر من این ویژگی ها رو شناخت، بارور کرد و ترویج داد و تونست از لاله اولادن به یک شخصیت علمی جهانی که در مقابل چشمان حیرت زده جهانیان بتونن میتینگ ها و کنفرانس های بین المللی بدن.
خیلی ممنونم خانم. از این دوراهیایی که لاله‌دان قرار گرفتن تو زندگیشون، مثل چیزی که برادرتون گفت خاطرتون میاد، مثلا چیز عجیبیه. من بعضی موقع که فکر میکنم دود از کلم بلند میشه، یکیشون میخواد بخوابه، یکیشون
میخواد چه میدونم روزنامه بخونه، یکیشون میخواد بره بیرون نفس بکشه، یکی میخواد تلویزیون نگاه بکنه. یعنی چی جمع نمیشه این دو تا؟
من یه خاطره خوبی که ازشون دارم اینه که من همیشه وسطشون میخوابیدم، یعنی لاله اولادن وقتی میخوابیدن وسطشون باز بود، من همیشه عادت داشتم که وسطشون بخوابم و این یک آرامشی به من میداد تا حدی که باعث میشد که واقعا احساس کنم که مثل خواهرای خودم هستن، چون که من که چشم باز کردم دیدم که لاله اولادن در کنارم هستن و واقعا یه حالتی داشت که هیچ وقت هم احساس نمی کردن که اینها دوتا چسبیده هستن، یعنی چنان آداپت شده بودن به این که براشون مهم نبود، یعنی که ممکن بود یکیشون غذا بخوره یکی دیگرشون مثلا روزه باشه، یکیشون ممکن بود دستشویی داشته باشه یکیشون ممکن بود که دستشویی نداشته باشه،
کار دیگه ای بکنه،
کاملا جدا از هم بودن، یعنی که کارهاشون احساساتشون عواطفشون همه چیزشون جدا از هم بود، یعنی کاملا دو فرد جدا از هم، ولی با چسبیدگی که داشتن این مقدار مشکل ایجاد داشت.
پس شما چون با اینا بزرگ شده بودی مثل بقیه خلق خدا نبودی که آخه تصویر نه. اولی که هر کسی نگاه میکنه خیلی تعجب میکنه، بله. ممکنه واکنش های عجیبی نشون بده.
بله دقیقا
واکنش خیلی ناراحت کننده تو ذهنتون هست نسبت به لالالن که شما متاثر شده باشین؟
من یه بار رفتم مدرسه و لاله اولادن قرار بود بیان کارنامه منو بگیرن و یادمه که خانم محمودیان، جا داره اینجا ازشون تشکر کنم، سال پنجم دبستان بودم و وقتی که اینا رو دیدن ناخودآگاه از حال رفتش، یعنی که یک فوق العاده یه حالت تعجب انگیز براشون بود و اینا، این یه خاطره بود که تو ذهن من هنوز مونده که مردم یه دید دیگه نسبت بهشون داشتن، یعنی که مثل خود ما هنوز چندان عادی
برای شما. من سوال دارم، شما الان دلتنگ میشین برای لالالنی که 26 سال باشون زندگی کردین، چیکار میکنین؟
حضور حضرت عالی، من یکی از مقاومت هایی که اینها داشتن پافشاری بر محدودیت هاشون بود، یعنی بسیار بر رفع محدودیت هاشون تلاش میکردن. خب این دوتا کودک با این ویژگی تونستن به اینجا برسن، با این مقدم مسلط به چند زبان، دوچرخه سواری بکنن، شنا بکنن، بدوند، سخنرانی بکنن، میتی. این یه کار ارزنده‌ای بود که ساپورت شده بودن تو جامعه، تو جامعه اومده بود. این یکی از ویژگی هاشون بود که من جاده در از کلیه کسانی که دارای این موزل و نقیصه هستن این
آقای سوال بزرگ برام پیش اومده، بپرسم شما ناراحت نمیشین؟ من تا الان فهمیدم که ویژگی درسته، ویژگی درسته،
ویژگی درسته.
من گفتم
بعد با حضور حضرت عالی. خب اینا دارای همچین بحثی بود. من یه خاطرم داره از
خیلی کوتاه،
من یه خاطره از مرحوم باهنر خدمت شما بگم. لاله اولادن، من کلاس پنجم بودم، اینا کلاس اول دبستان بودن، میرفتیم مدرسه، ما با یه سرویس میرفتیم مدرسه. بعد به حضور حضرت عالی یه روز سرویسی گفت که لاله اولادن دیگه نیا، منو برد مدرسه. ما رفتیم مدرسه و بعد پیگیر شدیم، دیدیم که مدیر دبستان گفته که لاله اولادن دیگه مدرسه نیاد.
چرا؟
خلاصه پدر رفتیم موضوع رو به بابا انتقال دادیم. خب اینا کلاس خصوصی داشتن، کلاس زبان تو مدرسه، تو خونه درس بدی. بابا به خاطر اینکه اینا رو میبره تو اجتماع، اینها رو برده بود کلاس عمومی. بابا صبح بلند شد اومد گفت مام گریه که چرا اینا نمیان و اینها، و بابا اومد پلو مدیر مدرسه. از قرار بازرس‌های مختلف کل استان تهران می اومدن کرج بازدید اینها. این مدیر دبستان خسته شده بود، گفته بود دیگه نیا. بابا خلاصه به مدیر گفت آقا من یه وظیفه‌ای داشتم که اینا رو بزرگ کنم، شما هم یه وظیفه‌ای دارید که اینها رو به یه نحوی پذیرا باشید تا اینا بتونن پیشرفت کنن و اینها. و به حضور حضرت عالی قبول نکرد، گفت نمیشه. رفتیم پلو رئیس آموزش پرورش کرج، رئیس آموزش پرورش کرج، آقای صفویان با این موزل جنگ شما دنبال چی هستی؟
اون موقع آقای باهنر وزیر آموزش پرورش،
مرحوم باهنر وزیر بود. بابا زنگ زد به دفتر وزیر، دو تا دسته گل هم ما گرفتیم و همون روز بلند شدیم دفتر، رفتیم اتاق وزیر. اصولا اینا در هر اتاقی میرفتن پلو وزرا در باز بود، مستقیما رفت در باز شد، رفتیم دیدیم مرحوم باهنر پشتی گذاشته و رو زمین نشست. اون زمان من. میز و تشکیلاتم
موقع میز خیلی عزیز نبود،
عزیز نبود. به حضور حضرت عالی تا بابا رو دید بلند شد، به 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 آقای صفویان شما اینجا چیکار میکنید؟ خیلی خوش آمدید شما، بفرمایید بشینید. اینا بابا گفت اومدم. بابا گفت منو از کجا میشناسید؟ گفتش که شما چهره بین المللی هستید، این همه زحمات کشیدید. بابا گفت آره من اینها رو مدرسه عمومی فرستادم.
شهید باهادرم نیستن ها،
بله.
حرف دهنشون نداره چون نیستن شهادت.
نه مستند داریم آخه، دستور ایشون. خلاصه مرحوم باهادر گفتن که گفتن بابا آره اینجوریه، من همچین من کلاس خصوصی انواع زبانها و اینها رو دارم، منتها میخوام اینا عمومی باشن کلاس. مرحوم باهادر زنگ زد به رئیس آموزش پرورش که آقای رئیس آموزش پرورش، لالولادن سرغلفی کرج هستن، میرید خودشون از اینها ثبت نام میکنین و گزارش ماهیانه تحصیلی اینها رو به من میدید.
بسیار عالی، ممنونم از شما خانم. از شما متشکرم که 26 سال برادر خونده و خواهر خونده لالولادن بودید. تا حالا سر مزارشون نرفتین؟
چرا گاهن؟
شما رفتین؟ شما رفتی خانم؟
نه متاسفانه من خارج از کشور بودم.
خارج از کشور بودین. ولی اگه موافق باشین مهمون بعدی رو دعوت میکنیم که حضور پیدا بکنن، خود آقای صفاییان که 26 سال پدرخونده اداره آدم بودن. یه چیزی با هم تماشا کنیم، ایشون تشریف میارن باهاشون شروع کنیم گپ زدن. متشکرم، خیلی ممنونم.
مجله جوانان نوشته بود که چنین بچه‌هایی هستن، احتیاج دارن یه خانواده، اگر خیری پیدا بشه اینا تو خونه نگرشون داره و اقدام واسه عمل بکنه. من خودم 30 سالم بود اون زمان، سال 53 رفتم براشون نشتم بردمشون به آلمان فرانسه، نشد و اینا برگردوندیم به جایی که ببریمشون بیمارستان بودنشون خونه. بعد از 7 سالیم که اینا خونه ما بودن، یه دختری خدا داد به ما، این داداشو پدرشون بودم، شناسنامه به نام من بود، اومدن از ما جداشون کردن قبل از من. مرحوم به امام زمانی که پاریس بودن من باشون در تماس بودم اینا، و زمانی که اینا رو بردیم شما از عمل، از مرحوم امام سوال کردیم راجع به عملشون، اینا گفتن که باید پزشکاشون تصمیم بگیرن اینا در آلمان.
من چند تا خبر تو سال 58
اینا کار شد؟ خبر که اینا روز یه خبر در همه جای دنیا بودن اینا.
آدم روز اول که از بیرون میبینه یه جوری خیلی فکر میکنه که نمیشه ارتباط برقرار کرد، ولی میگم با من از همه اولش هم حالا به شوخی به خنده یه جوری بوده، ولی میگم با بقیه شد یه چون من از روز اول هم تقریبا به وقتی که باید آشنا شدیم همین حالت ها بداشه.
آجی آدمی خوبیه میره بانه
بکمی یه پدری رو داشته البته برای ما، اون بزرگتر از ما بوده، راهنمایی درستی ما رو کرده، از تجربیاتش استفاده کردیم.
پدرخوانده مثلا اون دوقلوها بود.
خب آقای صفاییان در خدمتی، منتظر شما این، بفرمایید. اسم مؤسستون هم گوشتیم به اسم لالولادن؟
بله.
خیلی خوش اومدید.
بله خواهی
خیلی. خیلی متشکرم.
بفهمید.
چند وقت این مؤسسه رو شما تأسیس کردی؟
در حدود 15 سال.
15 سال.
بله.
لالولادن اولین بار کجا دیدین آقای صفاییان؟
لالولادن بیمارستان شهدای شمرون. میدون تجریش.
خاطرتون میاد تاریخ دقیقشو؟
بله دیگه، اینا 3 سالشون بود.
و چی شد که شما خبردار شدین رفتین بیمارستان؟
یه مجله جوانان موضوع رو نوشته بود و
سال
54
54
بله نوشته بود رجب علی اعتمادی مدیر مجله جوانان بود. ما دفتر کاری داشتیم میدون انقلاب فعلی مجله رو میوردم ماشین میورد گذاشت رو میز ما. من خوندم دیدم که چنین کمکی خواستن از افراد که اینا رو اگر میشه ببرنشون تو منزل شخصی خانوادگی زندگی کنن رویهشون بهتر بشه و اگر بتونن ببرنشون یه تحقیقاتی بررسی کشورهای خارجی باز جدا کردنشون. ما یه چایی خوردیم رد شد و صفحه دیگه باز برگشتیم رو اون صفحه. به منشیمون گفتم که میتونی شما مجله جوانان رو شمارش رو بگیری من صحبت کنم با مدیرش اینا. سری گرفت و اینا وز کرد و به قسمت مجله جوانان.
یه سوال همینجا بپرسم، شما دفعه اول خوندین مطلب لاله دادن و بعد
رد
کردین، خب چی شد که
باز نتونستم برگشتم باز؟
های دلیله چیه؟ دوستشین ببینینشون کنجکاوی بود؟
نه کنجکاوی نگه که کمک خواسته بودم واسه نگهداری توی خانواده ای. منم خودم 32 سالم بود و کارم هم خیلی زیاد بود، ولی حالا نمیدونم قسمت بود یا تقدیر بود یا شانس ما بود یا در هر صورتی برگشتیم خوندیم و منشیمون گفتیم که پیدا کرد و زنگ زدن به منشیش برداشت. منشیش برداشت و گفت که آقای صفاییان الان 3 روزه یک نفر زنگ زده بود که اینم مورد تایید قرار نشد، دومی شما بوده این که معرفی کردیم پیش آقای اعتمادی و اعتمادی گفت که آره چنین چیزایی هست و شما امکانات داری؟ گفتم بله من هم در ایران امکانات دارم و هم در خارج از کشور، مخصوصا آلمان. اجازه بدین من بررسی کنم ببینم چه جوریه به شما.
یعنی در نوع انگیزه شما برای رسیدن به لاله لادن صرفا قصه خیر بود یا نه اصلا شما دوست داشتین با اینا آشنا بشین؟ حالا بذارید من راحت دارم حرف بزنم. بله. مثلا چه میدونم ازشون به عنوان سوژه های خیلی خوب تبلیغاتی استفاده کنین، بله اونور دنیا معروف شین. بله. شهرت
نه اون روز در این حد نبودن اینا و منم خواستم این نبود، فقط واسه محبت کردن و واسه یه کار خیر.
رسیدیم بیمارستان؟
رسیدیم، نه بیمارستان نرفتیم. روز بعد که خواستیم گفت که بیمارستان به این سادگی راه نمیدن، باید ما یه نمایندگی دادستان بگیریم. اون زمان اشرف و فرح رو اینا کار میکردم، یه اکیب پزشک امریکایی ما برده بودن در حدود 15 نفر رو اینا داشتن بررسی میکردن. نمیدونم چطور همه رفتن کنار اینا، قسمت ما شد تو این جار جنجال. حالا ما نیتمون پاک بود یا اونا نیتشون خراب بود، در هر صورت اینا قسمت ما شد.
چطور شما باهوشتر بودیم؟
یه نمای نه آخر در حد اونا نبودیم ما اون زمان که باهوشتر باشیم یا بیهوشتر.
رسیدیم به بیمارستان بعد کلا نرسیدیم به بیمارستان. نه. هرچی میگم شما نرسیدیم.
نه اون نرسیدیم، یه نمایندگی داستان گرفت و 2 روز بعد زنگ زد آقای صفاییان ما میتونیم بریم بیمارستان. رفتیم بیمارستان، بعد که بیمارستان رفتیم دیدیم که بیمارستان نرفتیم، معذرت میخوایم، خودشون رفته بودن. ما با آلمان که تماس گرفتیم اینا گفتن که طرفیم که من باش تماس گرفته بودم آدم قوی بود، با یکی از دانشگاه ها هماهنگ کرد. بعد اینا گفته بودن یه عکس واسه ما این کنیم.
همه این حرفا قبل از اینه که شما لاله اولادن رو ببینید؟
بله.
خب چجوری قبل از اینکه ببینید شما داشتین کار میکردین روشون؟
ما داشتیم رو کار میکردیم که انجام بشه این کار. اون خط به من میداد آیه اعتمادی، منم عمل میکردم دیگه. ببین اصلا ما استعداد این کار داریم.
شما هنوز که خیلی محبت اینا تو دل شما نیفتاده بود؟
من نیفتاده بود، ولی مأمور شده بودم. مأمور این کار شده بودم.
خب
زنگ زدیم به آلمان و طرف مون رفت یکی از دانشگاه‌ها رو دید و در بون هماهنگ کرد و فرداش زنگ زد که ما اینجا این کردن بوتای عکس خواستن، یکی دوتا عکس خواستن. اینا هم عکس نداشتن نمیتونستن برن بیمارستان. بعد آقای اعتمادی یه خانمی چادر قبل از انقلاب خبرنگاری چادر سرش میکنه و دوربین و تشکیلات اینا میره بیمارستان. میره بیمارستان بعد یه طبقه چهارم تو حمام اینا نگهداری می شده بودن، مثل اینکه بسیار فشار می اومده روشون. رنگ می رفته اونجا دو تا عکس تا عکس گرفت تو تا میرن خبردار بشن ماشین می دم در رو سوار میشن و ده در رو واسه
این عکس ها رو می گیرن.
عکس ها رو می گیرن میان و عکس ها رو ظاهر می کنن. زنگ زدن ما عکس ها حاضر، ما عکس رو گرفتیم. اون روز خوب امکانات این کم بود، پست و تشکیلات و اینا اون صورت نبود، اینترنت و فلان. اینا رو من خودم بردم فرودگاه و دادم به یه مسافری که میرفت به اونجا، دادن به دست اونا، اونام دادن و گفت استقبال کردن. فردا زنگ زدن که پزشکای رئیس بیمارستان اونجا این کرد که استقبال کرد که ما میتونیم.
هنوز بچه ها رو شما
ندیدیم. بله. برگشتیم و به اعتمادی اعلان کردیم که آقا اینا اعلان آمادگی کردن در بن. یه بیمارستان به نام فریدریش در بن، دانشگاه خیلی پرمحتوایی بود. بعد برنامه چیدیم اینا که بریم دو بچه ها رو آقای اعتمادی اعلان کرد که لاله و لادن و یک نفر خیری پیدا شده که میتونه اینا رو ببره با آلمان واسه تحقیقات و برگردونه به ایران، خودشون ازش پرستاری کنه. آقای اعتمادی این اعلان کرد به روزنامه و مجلات، اینا اعلان کرد اینا که اینا نه پاسپورت داشتن، نه شناسنامه داشتن، هیچیم نداشتن. یه شناسنامه مستعاری واسه اینا درست کردن و یه پاسپورت هم گرفتن با دستور دادستان، دادستان وقت گرفتن. و بعد از اینکه این کاراشون جور شد، اعلان کردن به هواپیمایی ها که لاله با 10 نفر همراهان میخوان برن آلمان، بلیت میخوان اینا. 10 تا هواپیمای رنگ و رنگ اینا، فرانسوی و آلمانی، پان امریکن و ایرانی رو اینا، پان امریکن برد تقریبا. 10 تا بلیت مجانی رسید به روزنامه مجله جوانان.
بازم سوالامو تکرار میکنم، شما هنوز بچه ها رو
هنوز ندیدید؟
خیلی چیز عجیبی.
آره دیدید.
آگهی داریم هم، به نظرم آگهی ها رو زودتر پخش بکنیم، چون هم با آقای صفاییان صحبت داریم، هم صحبت های پدر مادر واقعی لاله و لادن باید هم دیگه تماشا بکنیم و بشنویم، و هم مهمون نهایی ما که خیلی دوست دارم که زودتر به ما اضافه بشن. بریم آگهی رو هم تماشا کنیم، بیایم که کلن دیگه تا انتهای برنامه راحت بشیم. که آخر ماه رمضان امسال کلا شما آگهی بازرگانی ببینید که لابلاش ماه عسل پخش بشه، ولی حالا چه کنیم، این تو این 7 8 تا کلی میتونیم سوال بپرسیم از لاله و لادن.
بله.
اما یه ذره ریتم تندتر بکنیم آقای صفاییان، چون خیلی از سوالاتمون مونده. بالاخره لاله و لادن شما کی دیدی؟ کلی کار قبلش کردین؟
بله، بردیم آلمان.
اولین باری که دیدیشون کجا بود؟
بله،
اولین باری که دیدینشون کجا بود؟
دیدیشون بیمارستان. بعد از اینکه روزی که می‌خواستیم ببریم شما آلمان، رفتیم بیمارستان با نماینده دادستان، رفتیم و دیدیمشون. من رفتم بالا به جای اینکه اینا رو نوازش کنم، خودم یه لرزی گرفتم، این نشستم حالم بد شد. خبرنگارا که با من بودن اونا رو ول کردن، اومدن یخی ما رو چسبیدن.
شما اونجا نپرسیدین که خب اینا قطعا پدر و مادری دارن بدون اجازه اونا مفتن. که نمیشه اینا رو برش برد آلمان؟
نه، نداشتن دیگه، اصلا شناسنامه نداشتن، پاسپورت نداشتن. همه‌شو آقای اعتمادی به وسیله دادستان اینا رو درست کرد.
این بچه ها از روستای لهراس به فیروزآباد فارس چجوری رسیده بودن بیمارستان تجریش؟
فیروزآباد و فیروزآباد داده بودن بیمارستان نمازی شیراز، و 7-8 ماه اونجا بوده بودن. در زمان آقای معین که تسلیت واسه اون دید، گفت من تو این بیمارستان افتخار این داشتم که دکتر اینا بودم. بعد داده بودن بیمارستان شهدای شمرون، رضا پهلوی سابق.
شما اصلا دیگه پیگیری نکردین برای اینکه بدون پدر مادرشون کیه؟
نه، اونا هم نیومدن. چرا؟ ولی اعلانم کردیم، گفتیم پدر مادرش بیاد مشترکاً با هم این موزلات رو برداریم، ولی هیچ که نیومد، هیچ که جلو نیومد اصلا.
بعد از سالها که پدر مادرشون، حالا به روایت خودشون، به شدت و به سختی تونستن بچه هاشون رو پیدا بکنن،
چطور بچه ها پیر زنه تو ژاپن نامه مینویش ایران کرج صفاییان، ایران کرج صفاییان. اون وقت این هر شب هفته 3 دفعه تو تلویزیون بودن، مطبوعات بودن، روزنامه بودن، مجلات بودن. پدر نمیدونست اینا کجا زندگی میکنه. عجب واقعا.
آشتا یه ذره با دشون حق بدیم، چون سال 51-2 به قول شما نه اینترنتی بوده، نه مثلا تلویزیون نداشته روستایی اینا،
تلویزیون رادیو هم نداشته، روزنامه هم نداشتن، هیچی نداشتن.
آقای صفایی تو همین چند وقت پیش خیلی از این روستاها آب و برق هم نداشتن، چه توقعی؟ نمیرفت
بیمارستان بچهای من کوهن؟
حالا من سوالی دارم، شما یه ذره جاتون رو عوض کنید تو قصه ما، خودتون رو بذارید جای پدر مادر واقعی لاله و لادن،
یعنی 26
که توی روستا دارن زندگی میکنن.
تو روستا زندگی میکنن. بعد از انقلاب که چند سال باز گذشت، 10 سال گذشت، اونام نبود، چطور نبود؟ جوینده یابنده باشه.
شما چرا با عمل لارادن مخالف بودید؟
میدونستم نمیشه، من تحقیقات همه چیز دست من بود.
خیلی عمل کردم موفق هم.
نه کم
آقای صفاییان، تنها عمل جداسازی که منجر به مرگ هر دوتا شده لاله لادنه.
اینا در اروپا، امریکا، آلمان تحقیق شده و امکان جداسازی نداشت. اونا امکان داشته حتما،
به خاطر اینکه از جمجمه به هم چسبیده
بود. سخرگی که خون به مغز میداد مشترک بودن اینا، امکان جداسازی نداشت. یعنی 3 سال 4 سالگی که ما اینا رو بردیمشون آلمان، جواب آزمایشات جواب داد که لادن لحظه اول از صحنه خارجه، لالم 3% امید زنده بودنشه، که اینم نبود در سنگاپور.
بعد از چند وقتی از شما جدا شدن عملشون کردن تو سنگاپور؟
11 ماه. اینا رو اول برشون داشتن بردنشون سنگاپور، کلن قیافاشون عوض کردن. من تو انترنت های خارجی میدیدم که اینا رو سرباز کردن، موها فرزده آرایش کرده و اونجا تو شب نشینی میرفتن. اینا رو میبردن شب نشینی، معلوم نبود دار دسته کیه.
نمیخواستن کار تبلیغاتی بکنن.
تبلیغاتی بکنن.
حالا
بعد برگردوندیم ایران، ناموفق برگشتیم ایران. ما تو فرودگاه به جایی که ببریمشون بیمارستان آوردیمشون خونه، هم خسته شده بودن. همراهان از سازمان شاهنشاهی خانمی بود، یه خبرنگار دوتا بودن، کیهان بود، اطلاعات بود، جوانان بود، اینا همه رفتن.
آقای صفایی، من چیزی به شما راحت میتونم بگم؟ اونم اینه که شما قبل از اینکه لاله لادن رو ببینید خیلی دوست داشتین که این سوژه ها مال شما باشه، درسته؟
نه، من اصلا تو این سوژه نبودم، فقط کار خیر بودم. ما مادر بزرگیم داشتیم در ده، میرفت در سن 80 سالگی 90 سالگی زیلو میخرید واسه مسجد، کاراش دنبال کار. اصلا ما خانوادتن تو خونمونه.
من به نگاه شما کاملا احترام میذارم.
خواهش
از اینکه اومدین خیلی متشکرم. اما بریم، باید حق رو به دو طرف داد و صحبت‌های پدر مادر واقعی لارادن رو با هم دیگه بشنویم. برمیگردیم و من از مهمونان دعوت میکنم که شاید باعث تحیر امروز شما بشه.
بله.
از پیرزاماد ساعت لوازه شب دنیا اومدن، فردا صبح ما اومدیم، راه نمیدادن تو بیمارستان. به ما بیمارستان که به ما راه نمیدادن، ما فردا صبح اومدیم، گفتن به تو دختر گیرده بود. گفتم بازم باشه، شکر خدا من دختر دارم، بازم دختر دارم، چه اشکال داره؟ گفت نه، یه نفر بود گفت که دخترها دوتاش به هم شست میده. گفتم بازم شکر خدا، هرچی خدا بخواه میبریم شیراز.
علیده او وقت صبحش که بیمارستان میدیم هم فهمیدن، گفتن دوتا دختر گیرش اومده، مرگم سرشن چسبه هم.
ما تا 66 اصلا اخباری نداشتیم. ما از برادرمون، همین برادر ایشون با یه رفیق یه دوستی داشته بودن با هم، گفته بود که دو تا دوغلو تو کرجه، دوفار به دوفار مانه، حیات مانه، ولی شباتش به شما میخوره. آی سفری، بله آی سفری، به شما میخوره. گفتم این دوتا خواهر من، دختر خواهر منه. گفتم خواه اگه دختر خواهرتونه بیا یه کاغذی یه نامی بده ما، تا من بارم بدمش. نمیدونم چی جور بود که آقای صفاییان بود شیراز و چی جوری بود که بچه های مانه برد، یعنی بدون هیچی برد، بدون اصلا اطلاع برد. تو خود رئیس دادگاه بهش گفت آقای صفاییان تو روستاره بچه مردم اووردی، نگفته این بچه های صاحب داره؟ گفت نه صاحب نداشته، حالا صاحب پیدا کرده.
بردن عملشون کنه، ما که نشتیم پشته تو روزنامه میگفتن نخواستنشون نادن پشت در فلان بیساری جوری ها که نبید. ما بردن برای عمل که کشید را تهران، کشید را خارج، آقای صفایی بردشون آلمان هوای پولشون جوری ها بید.
خب فکر میکنم شاید در این قصه و ماجرا و روایت قصه لاله و لادن بهترین کسی که میتونست قضاوت بکنه و حرف بزنه خود لاله و لادن بودن، اما
ما حق رو برای هر دو طرفین این قصه قائلیم، هم آقای صفاییان که 26 سال پدر خونده لالا دادن بودن و هم پدر مادر صمیمی و نازنین و ساده شون در روستای لهراس به فیروز آباد استان فارس که بچه ها رفتن پیششون و باشون حرف زدن. اما یک زن و شوهر از استان فارس مهمون ما هستن که نمیدونم چند کیلومتر فاصله دارن با محل تولد لاله و لادن، اما قرار که الان بیان و باشون صحبت بکنیم و باز هم به تحیرمون نسبت به این دنیا اضافه بشه. بفرمی خانواده بازوبندی عزیز، فکر میکنم این به قول خودشون این راز برای اولین بار در ماحصل داره برملا میشه. بفرمایید هر چی که راحت‌ترین بشینه خانم. خیلی خوش آمدید. اول از این که دعوت ما رو پذیرفتید به سختی، خیلی متشکرم از که محبت کردید اومدید. برای اینکه من میشه فهمیدم که خب پایان داستان لاله و لادن با چی کار بکنیم، نه لاله هست نه لادن که شهادت بده که چه اتفاقاتی افتاده براش و نهایتا اون امر منجر به این شد که ما هر دوشون رو از دست بدیم. اما خیلی اتفاقی من برخورد کردم به این که فهمیدم دوتا آقا پسر خوشگل به دنیا آمدن در مرو دشت شیراز که اونها هم به هم چسبیدن. اسمشون یکیشون علی اصغره، اون یکی
علیرضا.
خانم شما باردار بودین، بهتون نگفتن که اینا به هم چسبیدن؟
بله گفتن.
یعنی فکر می‌کردن دو قلوع سالمه؟
چهار ماهگی فکر می‌کردن سالم باشن چون تشخیص ندادن، ولی هفت ماهگی بله
تشخیص دادن. کی بهتون گفت اولین بار؟
دکتر سونوگرافی مرداشت
تو فرهنگ نوری.
بچه ما واکنش چی بود؟ بهت گفتن بچه ها تو شکمتون چسبیدن به هم؟
نه به همون گفتن که، یعنی پرسیدم که مشکلی هم سالم هستن بچه ها، گفتن که آقای دکتر نوری گفتن که یه مشکل کوچولو دارن. گفتم چی؟ من رو بردن کنار تخت، به هم گفتن که یه کوچولو از ناحیه شکم به هم چسبیدن.
گفتن یه کوچولو؟
آره، گفتن که خیلی هم راحت میتونن عملشون کنن، مشکل ندارن.
پس من خیلی بهتون آرامش بدن، خیلی هم ساده نیست، درسته؟
الان هم بد نیست، هنوز هم نمیشه بگی که حالا خیلی زیاد هست، چون دکترها که صحبت میکنن میگن که عملش ممکنه خیلی راحت تر از اونی که فکرش هم میکنید باشه.
چرا این دو تا بچه ها چسبیدن به هم، یه دو قلوی که قرار بود به دنیا بیان، علیرضا و علی اصغر، به هم چسبیدن در قرن 2000؟ حداقل آماری که وجود داره، مستنداتی که وجود داره، 28 نفرن که اتفاق براشون افتاده که لارادان در اونها هستن. هنوز علی اصغر و علیرضا وارد اون آمار نشدن و خیلیشون عملشون هم موفقیت آمیز بوده. حتی یه دونه دو قلو به هم چسبیده در امریکا هستن که الان 50 سالشون با هم زندگی میکنن. اما شما چرا این راز و نگهش داشتی که الان خیلی از اقوام و فامیل شما هم اینو نمیدونن و واقعا سورپرایز شدن رو آنتن ما که فکر نمی‌کنن، خیلی ها از اقوام شما فهم می‌کنن که بچه‌ها تو بیمارستانن و تو قرنطینن، نمی‌دونن که اینا با هم چسبیدن. چرا بهشون نگفتی؟ از ترس چی؟
یکی از ترسی که مثلا روحیه آدم یکم از نظر روحیه خراب می‌شدین، چون که حکی میومد مثلا یا گریه می‌کرد براشون، یا مثلا یا آخی یا آخی یا آهی می‌کشید که مثلا بر رو خانم اونم تاثیر گذاشته بود دیگه. ما گفتیم بهتره که
یعنی عمو عمه خاله شما
همه، اصلا همه
هیچ کس نمیدونه،
فقط پدر مادرم
کیا الان غیر از ما از اقوام شما کیا میدونستن قبل از برنامه؟
اقوامی درجه یک، عمو خودشون، داییشون، خاله عمه.
بود دیگه اقوام بقیه بس میخواستن بیان مثلا بچه ها رو ببینن، کادو بخرن، چی میگفتیم بهشون؟
نمیدونم اونجا این شرایط الان پیش نیومده.
میگفتیم بچه ها کجا؟
خب میگم گفتم بیمارستان
نمازی هستن، بیمارستان نمازی شیراز.
بعد البته یه چیزی هم که بود، دکتر بهمون گفتن که هرچی کمتر بتونید ببندشون بیرون و رفت آمد داشته باشین برای خودشون هم بهتر.
همیشه انقدر آروم هم؟
بله خدا شکر.
بعد فرزنده اول شما دیگه؟
بله.
بچه ما چرا انقدر خوشحالی؟
خوشحال
کنار اومدیم با این قضیه؟
آره دیگه چیکار کنیم.
شما چی؟
بله مالشون داریم، دوستشون داشتیم که گذاشتیم دنیا بیان، نه دوست نداشتیم که. خیلی ها نظری ها دادن که گفتن که از راه غیر قانونی، بیمارستان غیر قانونی
که خانم سخت کنه.
بله سخت کنه.
ولی شما این کارو نکردید.
ما نگفتیم، گفتیم نه دیگه. رفتیم مجلسش پیش دکتر نوری، هم کسی که اول تشخیص داده بود. گفتن اینا دو تا انسانه. روح هم داخل بدنشون هست. شما قطع می‌کنید اگه استخراج کنید. دیگه ما گفتیم نه.
لحظه‌ای به ذهنتون نیامد که خدای من یه دوقلو به هم چسبیده رو میخوام چی کارش کنم؟
درسته، اولش آره، شاید همون عیدم فهمیدیم، ایام عید کلن همش درگیر بودیم، ولی خب دیگه کارش نمیشد کنیم، کنار اومدیم.
راضی نشاره؟
نه، کاملا راضی،
چون بچه های خوبی هستن، اذیتمون اصلا نمی کنن.
برای که خوابن، همیشه انقدر آروم هن؟
دیگه خدا یه جور صبورشون کرده که تا عمل بشن اما اذیت نکنن.
بچه فکر داریم برای عمل کردنشون؟ حداقل از تجربه زندگی لاله ولادن با شما نهایت استفاده رو بکنید، ضمن اینکه نوع چسبیدگی بچه های شما خیلی ساده تر از لاله ولادن و از جمجمه و شریان مغزی به هم چسبیده بودن. میخواین چیکار کنین؟ یعنی فکر کردین، اقدام کردین برای اینکه تحقیق کنه حداقل برای عملشون که این دوتا از هم دیگه جدا بشن؟
بله، کلا مثلا انواع سونوگرافی و آنژیوگرافی، انواع سونوگرافی روشون انجام شده، اکوگرافی از قلبشون، فقط کبدشون مشترکه، از نظر مثلا الان حیاتی کلن جدا سواله.
چیزی شنیده بودین شما قبلا راجع به لاله ولادان که اتفاقا هم استانی شما هم بودن؟
بله، مستنداش
دیده بودین
قبل از بچه دار شدن؟
بله.
فکرشو میکردی یه روز بچه های خودت همینجوری بشن؟
نه،
من فکر میکردم، همیشه ترس داشتم از
جدی؟
همیشه ترس داشتم، چون که مثلا خواهرام برادرام بچه دار دنیا میاردن، اولش مثلا تو لحظه‌ای که دنیا اومدم من خیلی ترس داشتم خودم.
البته نه اینکه ترسی حالا مثل اونا بشن لاله اولادن، همیشه میگفت من میترسم که نکنه سالم نباشن بچه ها، یه ترسی داشتن.
الان سالم من هستن، حالا غیر از این اتفاق چسبیدگی به هم، آره. یعنی مشکل دیگه ای ندارن؟
نه،
از نظر ذهنی، بینایی، شنوایی، اینا همش کنترل شدن کلا.
چی کارشون میکنیم؟ یکیشون گشنه شه، یکیشون دستشون
میکنه؟ خب سخته، ولی خب دیگه باید بهشون
برس. فقط موقعی که گرست نمیشن گریه میکنن فقط.
میدونی من تصورم چی بود؟ من تصورم بود که شما رو میبینم شما داغون باشید، چون چند مرحله شما به ما گفتید نه نمیاین، ما کلی واسطه پیدا کردیم، کلی آدم پیدا کردیم، خب ازشون خواهش کنیم بیاریدشون، براشون بلیط بگیریم، فلان کنیم. من گفتم احتمالا با این نازی هم که شما برای ما کردیم، گفتم الان میان اینا فاجعن، ولی انقدر تو برخورد اول شما راحت بودید، انقدر آروم بودید که همه اون موازهی که ما نسبت به شما داشتیم شکست، انگار که کنار اومدیم با این حقیقت، با این خیلی قابل ستایش.
این کار خدا، باید کار خدا دیگه، کار بنده نیست که باید خدا شکر کنیم. حالا خدا هر چیز دیگه، ما گفتیم نهایت تلاش رو براشون میکنیم، کل هموقعمون رو روشون میگذاریم، حالا خلاصه دیگه از عمل بیرون میان نمیان دیگه، ما تلاش خدا میکنیم، فقط تلاش خدا.
ایشالله که این اتفاق بیفته و ما یه روزی علی رضا و علی اصغر شما رو جدا از هم دیگه تماشا بکنیم. ولی تا پیشنهادم بهتون اینه که من چیزی هم فکر میکنی کسی بتونه کمکت بکنه، حرفی دل ما حاصل ما بزنی، چون این قصه عجیب متعلق به خاک ماست.
مانو گفتن که روزی که ما خواستیم بچه رو سنخ کنیم، گفتن علم پیشرفت شده، پیشرفته شده. حالا میخوام از اونه که میگن علم پیشرفته شده بیان جلو بچه ما رو نجات بدن.
چون نذاشتن ما سخت کنیم، گفتم پزشکخانه اصلا مجوز نمیده. خب پزشکخانه که میتونه مثلا بگه حالا یه بچه اینجوری میتونه زندگی بکنه؟
شما نه، یه حرف قبلی تو زیر سوال میاره، خودت نخواستی سخت کنی پزشکخانه؟
خب درسته، به ما گفتن
که راهش میذاشن جلو پامون، میگفتن که مثلا یه جورایی وجود داره، بیا مثلا این کارو انجام بده دیگه، ما مجبوریم این راه بریم.
به ما گفتن اصلا فکر سخت از سرتون کنید بیرون، چون اگه غیر قانونی بخواید کار کنید اونم که گناه هست گفتن. بعد خب پزشکخانه اجازه نمیداد، هفت ماهگی دیگه میگفتن هیچ که اجازه نمیدید شما اینا رو سرو کنید، تو جراحی اطفال خودشون گفتن امکان نداره، ما هم بهتون نامه نمیدیم که ببرید، چون اصلا نمیکنن این کارو.
من سوالم اینه، اگه من به شما نامه میدادم، من به عنوان مرجعی که میتونستم این دستور رو صادر بکنم که خانواده بازماندی شما میتونین راحت سقط جنین کنین، کارو میکردین؟
اگه گناه نبود بله.
خب اگر که شاید، چون ندیده بودیمشون که، الان که شما مثلا میگی خیلی خوب باهاشون کنار اومدین دیگه، دارین باهاشون زندگی میکنین،
الان دارین میبینیشون دیگه،
باشون زندگی میکنیم، ولی اون موقعی که ما ندیده بودیمشون، بعد هر سونایی هم که میرفتیم یه ترس دیگه، مثلا میگفتن شاید چسبندگی بیشتر باشه، شاید هر جایی که میرفتیم یه چیز دیگه بیشتر میگفتن، خب ترس هم داشت، ولی وقت به دنیا آمدن فهمیدیم که نه، تا تازه از فکری هم که گفتیم شاید دوست داشتیم سختشون کنیم پشیمون شدیم اولش که فهمیده بودیم اینطوری هستن.
بدترین حرفی که دور و بری راجبشون گفتن چی بوده به گوشتون خورده؟
بله ما اصلا گوش نمیدیم به حرفا حیاتش، چون که اینا دوست داریم هر حرفی هم گفته باشن برای ما مهم نیست.
حالا میگن خدا کنه، اصلا بعضی میگه خدا کنه، حالا قد داریم برشون زحمت میکشین، حالا یکیشون حداقل.
باز من یه سوال ازت بپرسم خانم، میخوام فقط شما جواب بدی. اگر یه روزی دکتری مثل لاله اولادم به شما بگی که من عملشون میکنم اما یکیشون رو میتونم زنده نگه دارم از عمل بیرون بیارم، چیکار میکنی؟
خب خیلی سخته.
چیکار میکنی؟
گریه میکنم.
من بچه ندارم ولی شنیدن این سوالم تن آدم به رعشه وادار میکنه. من ممنونم از شما. خیلی ممنونم از شما از اینکه اومدید، خیلی محبت کردین. سعی می‌کنیم که اگر کار از شما برمیاد انجام بدیم برای اینکه علیرضا ولی اصغر رو مستقل ببینید در زندگی. متشکرم، شما بفرمایید. هیچی نمیتونم بگم، ادایی هم نیست، اما آدم بعضی موقع ها تحیر میکنه و متحیر میشه و یک دعایی هست که خدایا بر تحیر من بیفزات، نه از این تحیرهایی که ساده از کنارش عبور بکنیم، تحیری که آدم وادار به تفکر و تأمل بکنه. چقدر سخته این دوراهی ها. به یه مادر بگن که دوتا فرزند تو اتاق عمل میبریم ولی یکیش میتونه زنده بیاد بیرون. خدا کنه آدم سر این دوراهی ها قرار نگیره، اما این دوراهی ها واقعیت و حقیقت دنیاست و هست. سعی کنیم تو دوراهی های زندگیمون بهترین تصمیم رو بگیریم. خودتون خیلی عاقل ترین به جای اینکه کسی براتون نسخه بپیچه. ماهتون عسل. خدا حافظ.
سجاده بندازم.